ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 17 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از افزایش قربانیان کرونا در ایران به 3603 نفر خبر داد. کیانوش جهانپور در نشست خبری خود تعداد کل مبتلایان کرونا در ایران را بیش از 58000 نفر اعلام کرد.
روز 17 فروردین هستیم و تا امروز 2483 نفر ظرف 24 ساعت گذشته مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 را همکاران ما در سراسر کشور ثبت کردند و قاعدتاً با جمع این عزیزان ما 58226 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 را در سراسر کشور تا ظهر امروز خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم خوشبختانه 22011 نفر از این جمع بهبودی کامل پیدا کردند و یا اینکه از مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما مرخص شدند.
بر اساس شواهد موجود آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تفاوت چشمگیر دارد. بر اساس آمار رادیو فردا که از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری شده، تا روز شنبه هفته جاری شمار جانباختگان بیش از 6200 تن و تعداد مبتلایان هم دست کم 87000 نفر برآورده می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین به ضرورت استفاده مردم از ماسک تاکید کرد و افزود که برای مهار ویروس کرونا حفظ فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه در اولویت است. زهرا رحیمی مدیر عامل مؤسسه جمعیت امام علی در ایران میگوید مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور موجب افزایش ازدواج اجباری کودکان در ایران شده است. مدیر عامل این مؤسسه غیر انتفاعی در گفتگو با روزنامه شهروند همچنین گفت شماری از این کودکان با این شایعه که تریاک از ابتلای آنان به کرونا جلوگیری می‌کند به بازار مواد مخدر کشیده شدند. به گفته خانم رحیمی امکان در خانه ماندن برای خیلی از این کودکان وجود ندارد چون پاتوق یا محلی برای رفت و آمد قاچاقچیان است. شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای حامی حقوق کودکان در ایران از افزایش کودک همسری در کشور ابراز نگرانی شدید کردند. پارسال لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از شروع فعالیت برخی کسب و کارها از روز 23 فروردین در استانهای مختلف ایران خبر داد.
از 23 فروردین استانهای کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک، اما کسب و کارهای پر ریسک فعلا تا پایان فروردین همچنان ممنوع باقی میمونه تا بعدن براش تصمیم گیری بکنیم.
آقای روحانی که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا سخن میگفت تاریخ تصمیم گیری درباره آغاز فعالیت های پر ریسک از جمله ورزشگاه ها و استخرها را به آینده موکول کرد. رئیس جمهوری ایران اعلام کرده مدارس در سراسر کشور به غیر از استانهای به گفته او سفید از جمله بوشهر و هرمزگان تا 30 فروردین ماه تعطیل خواهند بود. رسانه‌های لبنان، اسرائیل و کشورهای عربی از کشته شدن علی محمد یونس، یکی از فرماندهان حزب الله در جنوب این کشور خبر می‌دهند. حزب الله لبنان در این باره سکوت کرده، اما خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که همسو با سپاه پاسداران هستند، خبر کشته شدن علی محمد یونس در شامگاه روز شنبه 16 فروردین را منتشر کردند. در حالی رسانه‌های لبنانی از آثار گلوله و ضربات چاقو بر روی جسد این فرمانده ارشد حزب الله خبر دادند که به نوشته نشریه تایمز اسرائیل او در حال رانندگی در دهکده جبشیت در جاده نبتی هدف گلوله قرار گرفته است. اما خبرگزاری تسنیم حمله پهپادی اسرائیل را عامل کشتن این فرمانده حزب الله ذکر کرد. خب مشروح خبرها را میشنیدید و حالا چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به آخرین تحولات در زمینه شیوع ویروس کووید 19 در ایران و جهان. باز هم پرداخت مبلغی هنگفت از صندوق توسعه ملی. آیا این همه برداشت از این صندوق را میتوان قانونی دانست؟
استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و همینطور عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه.
هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعمال تعرفه بر واردات محصولات نفتی رو بررسی میکنیم.
این تهدید چند هدف رو به نظر من دنبال میکنه. هدف اولش این هستش که اون توافقی که ترامپ داره بهش فشار میاره به عربستان برای این توافق و روسیه که بخوان کاهش بدن تولید نفتشون رو و این وضعیت جنگ قیمتی یعنی ارائه تخفیف برای نفت رو تمومش بکنن، اون به نتیجه برسه.
و نگاهی داریم به قتل مسعود مولوی از افشاگران جمهوری اسلامی در ترکیه.
خودسرها در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارند، منتها بسیار سخته که باور کنیم این طیف از ترورهای مخالفین سیاسی خودسرانه صورت گرفته باشه.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که میزان شیوع ویروس کووید 19 در جهان همچنان ادامه دارد، بسیاری از کشورها مجبور به اتخاذ تدابیر خاصی برای مقابله با بیماری کرونا شدند. در این میان واکنشهایی به آمار مبتلایان و جانباختگان در چین و ایران صورت گرفته که حاکی از تردید در صحت آنهاست. همکارم کیان معنوی که خبرهای مربوط به این بیماری را دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا درباره آخرین اخبار مربوط به گسترش کرونا در جهان گفتگو کنیم. سلام کیان، تازه چه خبر در این زمینه؟
درود بر تو شاهین. همونطور که در خبرها شنیدیم، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 151 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داده. به گفته این سخنگو، اکنون مجموع قربانیان این بیماری طبق آمار رسمی در ایران به 3603 تن رسیده. آقای جهانپور همچنین از 2483 مورد جدید در طول 24 ساعت گذشته خبر داده که به این ترتیب بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کل مبتلایان کرونا اکنون در ایران به 58026 مورد رسیده. یادآوری میکنیم که آماری که جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام میکنه با آمار واقعی تفاوت داره. طبق تازه ترین آمار رادیو فردا که به طور روزانه جمع‌آوری میشه، بر اساس منابع رسمی محلی و همینطور منابع وزارت بهداشت هم هست، شمار مبتلایان بیش از 87000 و شمار جانباختگان حدود 6282 تن اعلام شده. البته این آمار هم آنطور که گفته شد حداقلی هستش. شاهین؟
بله. مقام های جمهوری اسلامی در تازه ترین واکنش ها به شیوع روبه گسترش کرونا چه اظهارات، اقدامات و یا رویکردی داشتن؟
شاهین، همونطور که در خبرها هم گفتی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی اعلام کرده که فعالیت برخی کسب و کارهای اقتصادی از یک هفته دیگه شروع میشه که وزارت بهداشت همزمان بر ضرورت در خانه ماندن مردم برای مهار شیوع تاکید کرده و به افراد توصیه کرده که در ترددهای ضروری خودشون از ماسک استفاده کنن. در همین حال شرکت بهره برداری متروی تهران هم خبر داده که تعداد مسافران مترو روز شنبه به 290000 تن رسیده که گفته شده این آمار نسبت به ایام نوروز 3 برابر افزایش داشته است.
با خبر شدیم که در ایران حدود 40 مورد مشکوک ابتلا به کرونا در گرمخانه های تهران مشاهده شده و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که جمع‌آوری و نگهداری معتادان و بی خانمان ها هم متوقف شده.
بله، مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد معتادان، بی‌خانمان‌ها و فقرای رها شده به خاطر بروز کرونا در گرمخانه‌ها رو حدود 11 هزار تن اعلام کرده. می‌دونیم که در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که تجمع معتادان و بی‌خانمان‌ها در یکی از مناطق جنوب تهران رو نشون می‌داد. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بعداً در واکنش علت حضور این بی خانمان ها که عمدتاً از اونها به عنوان معتادان نام برده شده رو در خیابون ها تعطیلی پناهگاه ها به خاطر نگرانی از شیوع کرونا اعلام کردند. مرکز پژوهش های مجلس همچنین در گزارش خودش با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه های تهی‌دست و آسیب پذیر هشدار داده که ادامه این وضعیت ممکنه رخدادهای دردناکی به همراه داشته باشه. و گزارش دیگر هم از ایران رسیده که حاکی از این است که شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل صنعتی در ایران به حدود 340 تن افزایش یافته.
خب، چیزی در حدود یک دقیقه و نیم وقت داریم، کمی هم لطفاً از تازه ترین تحولات در زمینه شیوع کرونا در جهان برامون بگو.
در جهان بر اساس تازه ترین آمار رسمی کشورها شمار مبتلایان بیش از 1,200,000 تن و شمار جانباختگان حدود 66,000 تن اعلام شده. هرچند برخی کشورها از جمله ایران، روسیه و چین از ارائه آمار دقیق هنوز پرهیز میکنند. با این همه ایالات متحده با 312,000 مبتلا و بیش از 8,000 قربانی در صدر جدول هست و پس از اون کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته که کشورش در یکی دو هفته آینده روزهای سخت و قربانیان زیادی را شاهد خواهد بود. آقای ترامپ چنین میگه:
This will be probably the toughest week between this week and next week, and there'll be a lot of death, unfortunately, but a lot less death than if this wasn't done, but there will be death.
رئیس جمهور آمریکا اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا رو با شرایط جنگی مقایسه کرد و تأکید کرد که دولت تلاش‌های خود رو بر مناطقی که شدیداً درگیر شیوع ویروس کرونا هستند متمرکز خواهد کرد. ایالت نیویورک یکی از این مناطق هست. این در حالی هستش که سازمان جهانی بهداشت در مورد بازگشت موج دوم بیماری هشدار داده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم خواهان آتش بس در کشورهای جنگ زده شده. در بریتانیا ملکه الیزابت دوم امشب ساعت 8 شب به وقت محلی به مردم این کشور پیام میده و گفته شده در پیام خود بر نظم و انضباط و همچنین عزم و اراده همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا تاکید خواهد کرد. شمار مبتلایان در بریتانیا تا روز شنبه 41,903 تن و تعداد درگذشتگان حدود 5,000 تن اعلام شده.
بله، ممنونم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی گفته است دولت برای پرداخت‌های پرسنلی و شب عید پول کم داشت و 1800 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و کاهش وابستگی دولت به نفت در سال 1389 تأسیس شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم این گونه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی تا چه حد قانونی است؟ فریدون خاوند:
در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق توسعه ملی یک تأکیدی شده که عین اون رو من نقل میکنم و اون اینه که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و همینطور عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه. بنابراین این اقدامی که انجام گرفته درست مخالف اساسنامه‌های صندوق توسعه ملی است. میدونیم که این صندوق در اصل بر اساس تجربه کشورهای های نفتی و همینطور غیر نفتی که دارای ذخایر ارزی بودند و این رو در یک صندوق حاکمیتی ذخیره می‌کردند برای روز مبادا، این صندوق ایران هم بر اون اساس به وجود آمده ولی عملا به ضد خودش تبدیل شده. جمهوری اسلامی در سال 1379 حساب ذخیره ارزی رو پایه‌گذاری کرد تا مازاد درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو در اون ذخیره بکنه، منتها متاسفانه در این حساب ذخیره چیزی باقی نموند. برای جبران این ناکامی در سال 1389 صندوق توسعه ملی به وجود اومد و با وجود اینکه در بعد از تأسیس این صندوق تا سال 93 ایران به درآمدهای عظیم نفتی چند صد میلیارد دلار دست پیدا کرد، عملا این صندوق خالی موند و تا جایی که در همین 3-4 سال پیش صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق رو منفی 8 میلیارد دلاری اعلام کرد. حالا فرض کنیم که طی این 4 سال مبالغی هم به این صندوق افسوده شده باشه، ولی به قدری از این صندوق برای مصارف جاری، برای هزینه های دولت، برای جبران کسری بودجه استفاده شده و همینطور برای پرداخت های نظامی که چیزی عملا در این صندوق باقی نمونده. حالا مقداری هم که باقی مونده برداشت میشه به این صورت که این آقای نماینده اعلام کرده که در واقع میشه باز تاکید کرد که در این صندوق توسعه ملی برخلاف هدف های اولیه چیز زیادی باقی نمونده.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اقتصاد گفته که این پول توسط سازمان امور مالیاتی بابت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی اخذ شده. در واقع به این وسیله ما متوجه میشیم که با پول صندوق توسعه ملی فعالیت‌های اقتصادی هم داره صورت میگیره. و حالا آیا واقعا این یک بهانه است برای اینکه توجیه بکنن این برداشت رو یا واقعا دلیل درستی هستش که بیان میکنن؟
اصولا با پولی که در صندوق‌های حاکمیتی مثل همین صندوق توسعه ملی جمع میشه فعالیت‌های اقتصادی هم انجام میگیره. مثلا صندوق حاکمیتی نروژ پول‌هایی رو که جمع میکنه در بازار سهام، در بازار مسکن، در بازار طلا، اینها رو سرمایه گذاری میکنه برای اینکه پول این صندوق افزایش پیدا بکنه. حالا صندوق توسعه ملی ایران در چه زمینه‌هایی سرمایه گذاری کرده من این رو نمیدونم، ولی وقتی به این مسئله توجه میکنم که در ایران از بسیاری از بخش‌های اقتصادی عملا هیچ مالیاتی گرفته نمیشه، از آستان قدس رضوی گرفته تا بسیاری از نهادهای زیر حاکمیت بنیاد مستضعفان تا شرکت‌هایی که زیر حاکمیت سپاه هستند، از اینها مالیات گرفته نمیشه. حالا چگونه به این نتیجه رسیدن که باید در این وضعیت از صندوق توسعه ملی که بسیاری از منابعش هم خالیه مالیات بگیرن، من جواب این پرسش رو نمیدونم، ولی به نظر میاد که به هر وسیله‌ای در جمهوری اسلامی متوسل میشن که بقایای چیزی که در این صندوق باقی مونده از اون استفاده بکنن در راه مصارفی که این صندوق در خدمت اونها به وجود نیامده.
گفتگوی بود با فریدون خاوند و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
جناب رئیس جمهور، شما چی فکر میکنی؟ با ما وزیر بهداشت خودت هم مخالفت میکنی، میگه از 20 باید شروع کنم فعالیت اقتصادی اداری، شما میخوای همه رو به کشتن بدی؟ حتی وزیرتون هم اعتراض کرده، دست بردارین تو رو خدا.
آقای خامنه ای، مطمئنن جان شما عزیزتر از جان یک کارگر ایرانی نیست. هرچند طی 40 سال ناکارآمدی خود را ثابت کردید، از پناهگاهتان بیرون بیایید و با ثروتی که جمع کردید می توانید امکانات مؤثر در اختیار مردم قرار دهید تا مجبور نشوند سر کار بروند، و این را هم بدانید در غیر این صورت محکوم به دادن پاسخ به تاریخ هستید. این ننگ دیگر را قبول نکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در خصوص رقابت عربستان سعودی و روسیه در بازار نفت هشدار داد، چنانچه لازم باشد برای دفاع از منافع کارگران صنعت انرژی ایالات متحده بر واردات نفت تعرفه اعمال خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، ابتدا هدف آقای ترامپ از این تهدید را جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این تهدید چند هدف رو به نظر من دنبال میکنه. هدف اولش این هستش که اون توافقی که ترامپ داره بهش فشار میاره به عربستان برای این توافق و روسیه که بخوان کاهش بدن تولید نفتشون رو و این وضعیت جنگ قیمتی یعنی ارائه تخفیف برای نفت رو تمومش بکنن، اون به نتیجه برسه. به خاطر اینکه فشارهای دیپلماتیکی که وارد کرد و تماس‌هایی که گرفت تا این لحظه به نتیجه نرسیده، فعلا فقط نشست اوپک اعلام شده، ولی خب میدونیم که برای فردا کار به تعویق افتاد چون روس‌ها و سعودی‌ها نتونستن با هم به توافقی برسن و این تقابلشون ادامه داره. در عین حال بحث دیگه که هست اینه که برآورد ما این هستش که به محض اینکه بازار باز بشه روز دوشنبه، این قیمتی که تا پریروز بالا رفتش، به شدت هم بالا رفت، نزدیک به 75% قیمت نفت اوج گرفته یه دو روز، این قیمت بخشی از این اوجش رو از دست میده، میاد پایین. این صحبت‌های ترامپ میتونه کمک کنه، جلوگیری کنه از اینکه قیمت نفت برنت دوباره برگرده به کانال 20 دلاری. اینم یه هدف دیگه ای هستش. در عین حال کمکی که میکنه به صنعت نفت آمریکا، ببینید صنعت نفت آمریکا در سال 2019 به رقم 3 میلیون بشکه صادرات در روز رسید و خب این یعنی اینکه آمریکا بیشتر از عراق نفت صادر کرده در یک روز و تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت جهان و بزرگترین مصرف کننده نفت جهان. معادله نفت تغییر اساسی کرده، آمریکا الان هر دو طرف این معادله حضور داره و در صدر هم حضور داره، ولی در میان مدت و دراز مدت نمیتونه ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه آمریکا نیاز داره به نفت سنگین و ونزوئلا رو تحریم کرده، نفت سنگینش رو قبلا از ونزوئلا کامل تامین میکرد و بخشیش رو از عربستان، الان این منابع رو نداره و در نتیجه در میان مدت و دراز مدت نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده، نیاز خواهد داشت به نفت عربستان و روسیه، ولی فعلا کمک میکنه واسه اینکه رقابت قیمتی بین تولید کننده های آمریکایی و عربستان برقرار بشه، عربستان با استفاده از تخفیف ها نتونه رقباش رو حذف بکنه از بازار آمریکا.
چطور آمریکا قادر نفت عربستان رو تهدید کنه در حالی که الان میدونیم ریاض رتبه نخست صادرکنندگان نفت به آمریکا رو داره؟
آمریکا اومده خودش به رتبه نخست تولید کنندگان نفت دنیا رسیده، در عین حال هیچ کشوری به اندازه آمریکا نفت مصرف نمی‌کنه به خاطر حجم اقتصادی که داره و طی 6 سال گذشته کاملا همه چیز برعکس شده، یعنی یک معادله‌ای که در 50 سال گذشته صادق بوده حالا به هم ریخته. در دولت اوباما برای اولین بار اجازه صادرات نفت داده شد بعد از 40 و چند سال که قدغن بود در آمریکا به لحاظ قانونی هر گونه صادرات نفت، بعد از اون تحریم نفتی که عرب علیه غرب انجام دادن در جنگ یوم کیپور با اسرائیل، و در عین حال کانادا هم الان هم رتبه سوم ذخایر اثبات شده دنیا رو داره، هم بیش از عراق یعنی بالاتر از عراق داره نفت تولید میکنه، رتبه چهارم صادرکنندگان جهان رو هم کانادا داره که همه نفتش هم 96% داره میره به آمریکا. خب اینا پیوندهای اقتصادی و صنعتی خیلی نزدیکی دارن آمریکا و کانادا، در نتیجه میتونن یه مقداری خودشون رو ساپورت کنن، اون نفتی رو که نیاز دارن تأمین بکنن. نفت سنگینی هم که مورد نیاز هستش توی آمریکای شمالی کمه، خیلی کمتر از نفت سبک است، بیشتر تولیدشون نفت سبک است، این نفت سنگین رو هم در ذخایرشون دارن تا مدت ها، فکر میکنم لااقل تا 6 ماه میتونن از ذخایرشون هم نفت سنگین مورد نیازشون رو تأمین بکنن. و خب تعارف هم نداره، ترامپ بارها اعلام کرده که من اول آمریکا رو در نظر میگیرم و در مقابل عربستان هم تا امروز دیدیم توی این سالهایی که گذشته هیچ وقت کوتاه نیامده، هیچ وقت یه جورایی باج به عربستان هم نداده، در عین اینکه عربستان متحد استراتژیکش هست. در مجموع تمام اینها میره به سمت اینکه ترامپ حرفشو به کرسی بشونه و عربستان و روسیه بیان تولیدشون رو کاهش بدن، که یه مقداری بعید به نظر میاد تو وضعیت فعلی، اگر هم کاهشی اتفاق بیفته اون نتیجه مطلوب رو نخواهد داد و نهایتاً این احتمال خیلی زیاده که آمریکا عملی کنه تهدیدش رو و یک تعرفه‌ای بذاره، یه چند درصدی برای نفت خارجی تعرفه تعیین بکنه که صنعت نفت داخل آمریکا ورشکست نشه و کارگراش بیکار نشن، به خصوص که سال انتخابات هست در آمریکا و این مسئله مهمیه براش.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و اقتصاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پس از گذشت چند ماه از قتل مسعود مولوی، یکی از مخالفان و افشاگران جمهوری اسلامی در ترکیه، آمریکا مسئولیت این ترور را مستقیماً به دیپلمات‌های ایران نسبت داد. ایران با رد این ادعا آمریکا را تروریست پزشکی خوانده است. گزارشی بشنویم از رویا ملکی.
فیلمبرداری که در اتاق آقای خامنه‌ای تو بیت تو حسینیه، تمام این دوربینای اونجا دفتر آقا، کنترلش و حفاظتش و امنیتش دست ما بوده. من مبتنی بر آنچه دیدم دارم میگم.
این صدای منتسب به مسعود مولوی است، شهروند ایرانی که آبان ماه گذشته در محله شیشلی استانبول با 11 گلوله کشته شد. آمریکا میگوید وزارت اطلاعات ایران مستقیما در ترور او دست داشته، اما ایران این ادعا را رد میکند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید وزارت اطلاعات نمیتواند حذف مخالفان برون مرزی را خودسرانه انجام دهد.
خودسرها در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارند، منتها بسیار سخته که باور کنیم این طیف از ترورهای مخالفین سیاسی خودسرانه صورت گرفته باشه. شواهدی هم هست. در ترور شاپور بختیار، اعترافات انیس نقاش نشون میداد که او دستور دریافت کرده از تهران. شواهد موجود در دادگاه میکونوس ثابت کرد که حداقل وزیر اطلاعات و مقامات ارشد ایران در سطح رهبر، رئیس جمهور و وزیر خارجه در جریان این ماجرا بودند. بعد از ماجرای قتل‌های زنجیری هم بسیار برای من سخت که باور کنم کسی در وزارت اطلاعات جرأت کنه خودسرانه این کار رو بکنه. بنابراین اگر این روزها تروری صورت میگیره، لاجرم در بالاترین سطوح امنیت ایران مورد تصویب قرار گرفته.
چند روز گذشته مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با انتشار توییتی مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در ترور مخالفان سیاسی خارج از کشور، آن را ناراحت کننده اما سازگار با مأموریت آنها خواند. در واکنش به این ادعا، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در دو پیام توییتری دیپلمات‌های آمریکایی را به انواع جرم‌ها متهم کرد. ایرج مستاقی، نویسنده و فعال حقوق بشر در سوئد، میگوید این ترورها یک زهر چشم امنیتی است.
ترور مسعود مولوی صرفاً جنبه امنیتی داشت و پیامی بود به ماموران امنیتی که هوای جدایی از نظام به سرشون نزنه یا منتر از اون شروع نکنن به حرف زدن. مولوی توی برهه‌ای با تیم بازجویی از متهمان ترورهای هسته‌ای همکاری داشت و تو ترکیه هم که اومده بود با سفارت امریکا و ماموران امنیتی امریکایی تماسایی داشت و چنانچه خودش هم مطرح کرده بود، اطلاعاتی رو در اختیارشون گذاشته بود. یه کانال تلگرامی هم داشت و شروع به حرف زدن کرده بود. این چیزی نبود که دستگاه امنیتی چشم برش ببنده. قبلا هم این سیاست رو هم تو داخل کشور هم در خارج از کشور دنبال می‌کردن. تو دهه 60 هم از این ترورها ما تو خارج از کشور داشتیم، مثل ترور احمد مرادی طالبی تو ژنو و اکبر محمدی در هامبورگ. هر دوشون خلبان بودن و در دوران جنگ هواپیمای نظامی رو به عراق برده بودن.
8 فروردین ماه بود که خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مقامات ناشناس دولت ترکیه اعلام کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در ترور آقای مولوی دست داشتند. یکی از مقام‌های امنیتی ترکیه به رویترز گفته بود بر اساس اقرار مظنونین، این ترور به دستور 2 مأمور اطلاعاتی که دارای پاسپورت دیپلماتیک هستند انجام شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، روند ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی را این گونه بازگو می‌کند.
ترور مخالفان همیشه بخشی از عملکرد ساختار امنیتی ایران از همون ابتدای انقلاب بوده. منتها هرگاه ساختار تحت فشار امنیتی حاد قرار گرفته، مخصوصا فشار بیرونی، استفادهش از ترور بیشتر شده. بعد از حکم دادگاه میکونوس در سال 1776، ظاهرا ایران برای حدود 15 سال ترور مخالفین خودش رو یا متوقف کرد یا به شدت کم کرد، حداقل در درون خاک اتحادیه اروپا. دور جدید ترورها عملا بعد از خروج آمریکا از برجام شروع شده. بعد از افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران از سال 1997 شما می‌بینید چندین کشور اروپایی دیپلمات‌های ایران رو یا اخراج کردن یا بازداشت کردن. فکر می‌کنم این دور جدید ترور رو می‌تونیم بازگشت ایران به دهه هولناک 60 بدونیم. در واقع استفاده مجدد حکومت از ابزار ترور علیه مخالفین سیاسی خودش.
حالا رویترز نوشته که دولت ترکیه قرار است مسئله قتل مسعود مولوی را با دولت ایران رسما مطرح کرده و دادستانی ترکیه نیز پیگیر این پرونده است. هیچ مقامی در تهران به این گزارش رویترز واکنش نشان نداده، اما پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤالی درباره ترور مسعود مولوی گفته بود ایران منتظر گزارش دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه است. مسعود مولوی مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه در تلگرام بود، کانالی که مطالب زیادی علیه بیت رهبری جمهوری اسلامی منتشر میکرد. پس از ترور او هیچ مطلب جدیدی در حساب توییتری و کانال جعبه سیاه او منتشر نشد.
بله، گزارشی بوده از همکارم رویا ملکی. به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.